أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. رزق هایی رو که خدای متعال برای ما مقرر فرموده و قرار داده یک دامنه بسیار وسیعی دارند. گرچه گاهی ممکن است انسان با نزدیک بینی و کوتاه نظری رزق ها رو خلاصه در خوردنی ها و آشامیدنی ها و پوشیدنی ها و امثال اینها بکند، ولی رزق هایی که از طرف خدای متعال بر ما بندگان نازل می شود خیلی گسترده تر از این رزقهای ظاهری است. یک سری از رزقهای خدای متعال همین روزیهای ظاهری هستند که گاهی ازش ما تعبیر میکنیم به رزقهای مادی. این تعبیر هم دقیق نیست. و یک دسته دیگر رزقهایی هستند که رزقهای معنوی هستند و اونها دامنشون بسیار گسترده تر از این رزقهای ظاهری و مادی است که در قرآن، در روایات ائمه علیهم السلام، در دعاها دیدید از این رزقها صحبت شده. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه. این دعایی که منسوب به امام زمان علیه السلام است، در این دعا ما از خدای متعال این رزق ها رو میخواییم. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه. توفیق بندگی یک رزق است. بعد المعصیه، دوری از معصیت، یک رزق الهی است. عرفان الحرمه، معرفت به حرمات الله، این یک رزق الهی است و امثال این رزق ها. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، شفاعت امام، یکی از رزقها و روزیهاییست که خدای متعال برای ما قرار داده. پس این یک نکته که رزقهای الهی دامنش بسیار گسترده است و یک عرض وسیعی داره. و این رزقها هم ظاهری دارن و باطنی. حتی رزقهای معنوی که خدای متعال به ما مؤمنین، به موحدین عطا کرده، رزقهایی که ناشی از رحمت خاص خداست، ناشی از به تعبیر بزرگان رحمت رحیمیه خداست، اون رزق ها هم ظاهر داره و باطن. رزق ها یک دست ظاهری هستن، یک دست باطنی. همینطوری که نعمت های الهی اینطوری هن، خدای متعال نعمت هاش رو نازل کرده. ما اسبر ما اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. خدای متعال نعمت هاش رو بر ما فرو فرستاده. این نعمت های الهی پاره ایش نعمت های ظاهری هستن که همه میبینند و میفهمند، ولی پاره ای نعمت های باطنی هستن. در روایات دیدید تفسیر شده ولایت معصومین علیهم السلام همون نعمت باطنی است که خدای متعال برای شما نازل کرده. اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. و اتفاقا این نعمت های باطنی که خدا به ما داده گاهی بسیار گران قیمتتر و ذی قیمتتر از نعمت های ظاهری هستند. و حتی نعمت هایی که در بهشت خدا برای مؤمنین قرار میدهد خدای متعال، که دیگه همه اون نعمت ها نعمت خاصن، رحمت خاص خداست، رحمت رحیمیه است. به تعبیر بزرگان اون رحمتی است که مال مؤمنینه دیگه، چون خدای متعال هم رحمان است هم رحیمه، هم نعمت های عمومی و رحمت عام داره که اون رحمت عام به جماد و نبات، به کافر و مؤمن میرسد، هم رحمت خاص داره که اون رحمت خاص مال بندگان صالحش هست، مثل ایمان، تقوا، توکل، یقین، صبر، نورانیت، معنویت، توحید، هدایت. اینها اون رزقهای معنوی است که خدای متعال برای متقین در نظر گرفته. رزق قرآن مال متقین است، سالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. حتی تو بهشت که همه رزقها رزق خاص هستند و رزق مخصوص به مؤمنین هستند، اونجا هم باز رزقها ظاهر و باطن داره. دیدید این آیه قرآن رو روایات چجوری معنا کرده؟ ملاحظه فرمودید خدای متعال بهشت متقین رو توصیف میکند، میفرماید مثل الجنت التي وعد المتقون فیها انهار من ماء غیر آسن. در بهشت متقین نهرهای جاری است از آب گوارا. و انهار من لبن لم يتغير طعمه، انهاری از شیر، نهرهایی از شیر در بهشت متقین جاری است که طعمش هم هیچگاه تغییر نمی‌کنه، یعنی تحت تأثیر شرایط قرار نمی‌گیره. انهار من عسل مصفا، نهرهایی در بهشت متقین جاری است از عسل خالص. و انهار من خمر لذت للشاربین، نهرهایی از خمر در بهشت متقین جاری است که این نهرهای خمر لذت برای کسانی هستند که از این خمرها می نوشن. هر که بنوشه غرق در لذت میشه. خب این نعمتها رو در روایات توضیح داده، ظاهرش همینه، یعنی این آیات رو نباید تأویل کرد، توجیه کرد. واقعا در بهشت متقین نهرهای جاری است از آب گوارا و شیر و عسل و خمر. ولی این نعمت ها یک ظاهر داره و یک باطن. ظاهر رو که میبینی نهر خمر است، نهر عسل است، ولی باطنش رو در روایات توضیح داده. فرمودن که این خمری که در بهشت متقین جاریست، فرمود علمهم یتلذذ منه شیعتهم. این نهر خمری که در بین بهشت متقین جاریست معارفی است که از آستان امام علیه السلام جاری میشه و متقین از این معارف می نوشن و غرق در لذت میشن. شیعیان ائمه علیهم السلام از این نهر برخوردارن. بهشت متقین دیگه، اونایی که متقی بودن و در دنیا اهل تقوا بودن و در محیط ولایت معصوم حرکت کردن، هم در این دنیا از علم امام برخوردارن، هم در آخرت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نتیجه این تقوا این است، هم در دنیا نحن اولیاء کن فی الحیات الدنیا هم و فی الاخره، هم در دنیا هم نشین ملائکن، هم در آخرت هم نشین ملائکن. یا و الّذی استقاموا علی الطریقه لأسقیناهم ما عن غدقا. خدای متعال در قرآن می‌فرماید اگر مردم بر اون طریقه‌ای که ما مقرر کردیم استقامت می‌کردند، ایستادگی می‌کردند، از این مسیر بیرون نمی‌رفتند، منحرف نمی‌شدند، تخطی نمی‌کردند، ما اونها رو با آب گوارا سیراب می‌کردیم. خب ظاهر آیه روشن هست، ولی باطن آیه رو وقتی روایات توضیح میده فرمود این صراط الّذی استقاموا علی الطریقه، طریقه یعنی طریقه توحید، یعنی طریقه ولایت معصومین. یعنی اگر از طریق توحید و طریق ولایت خارج نمیشدن استقامت میکردن یعنی چه؟ باز روایات معنا کرده، فرمود پای امر و نهی ائمه می ایستادن، از امر و نهیشون تخلف نمیکردن، اینها رو اسقاء میکردیم و اینها رو با آب گوارا سیراب میکردیم. لأسقینا قلوبهم، قلوبشون رو آبیاری میکردیم. عنایت فرمودیم. خب روایت توضیح میده اگر استقامت میکردند و در طریق ولایت میایستادن، فرمود لأشربنا قلوبهم الایمان، قلبشون رو با ایمان سیراب میکردیم. یا فرمود اونها رو از علم امام برخوردار میکردیم، لن تفعناهم به علم کی یتعلمونه عن الائمه، اونها رو از علم امام علیه السلام برخوردار میکردیم. لأسقیناهم ما عن غدقا، آب گوارایی که قرآن میفرماید ما به اون کسانی که در طریقه الهی و در طریقه توحید و ولایت معصوم استقامت کردند این آب گوارا رو می نوشانیم، فرمود آب گوارا علم امامه. آب هست ولی باطن این آب علم الامامه. اینها رو از این علم برخوردار می کردیم و قلوبشون سیراب می شد. یعنی همینطوری که زمین تشنه آب گوارا و بارانه، وقتی باران بلو می بارد زنده می شه و می رویاند و خرم می شه، قلب مؤمن هم تشنه اون حقایق و معارفی است که در محضر امام هست و از آستان امام، از اون مقام رفیع، این حقیقت بر قلوب مؤمنین میباره و قلبشون زنده میشه، سیراب میشن، سرسبز میشه، خرم میشه قلب مؤمن. ازا ببینید ظاهرش این است، در دنیا اگر کسی اهل استقامت بود لأسقیناهم ما عن غدقا، اینها رو با آب گوارا سیراب میکنیم. در قبل از دنیا هم همینطوره، در روایت همین آیه رو معنا کرده، فرمود در عالم ازله که قبل از عالم دنیاست، در اونجا گلشونو با آب فرات یعنی ولایت معصوم عجین میکردیم. اگر کسی پای توحید و ولایت امیرالمؤمنین میایستاد در عالم قبل از این دنیا، گلش رو با آب فرات و ولایت معصوم عجین میکردیم، یه سرشت نورانی پیدا میکرد. تو این دنیا هم اگر استقامت کنن، نتیجه استقامتشون اینه که لأشربنا قلوبهم الایمان، قلبشون رو سیراب از ایمان میکنیم، قلبشون رو با علم امام مالامال میکنیم. علم امام همون نهر آبی است که بر قلب مؤمن جاری میشه و قلب با او به حیات میرسه، زنده میشه. کما اینکه این باران وقتی میباره زمین زنده میشه دیگه. ما اگر ندیده بودیم که این باران از آسمان میباره و زمین خشک با این باران زنده میشه و میرویاند، آیا باورمون میامد که آب سرچشمه حیات وقتی میبارد از آسمان طبیعت زنده میشه، خدای متعال با او حیات میدمد؟ علم امام هم همین جوری است، بلکه این یه قاعده کلیه. هر چه ما در عالم ظاهر میبینیم مسئله، در عالم باطن اینا یه مقام بالاتری از این محقق میشه، اینا یه نمونه است. فرمود اگر تو دنیا مؤمنین استقامت می‌کردند پای توحید و ولایت معصومین و دنبال دیگران نمی‌رفتند و از امر و نهی اونا تخطی نمی‌کردند، اونها رو با آب گوارا سیراب میکردیم، یعنی با علم امام قلبشون رو سیراب میکردیم. این علوم به قلبشون میرسید، زنده میشد، به حیات میرسید، سرسبز و خرم میشد، مثل کویری که وقتی باران برش میباره زنده میشه. هم در دنیا قبل از دنیا اینطوریست، هم در دنیا هم آخرت. آخرت هم فرمود که مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء، نهرهای از آب در بهشت متقین جاریست. حالا یه قسمتایش رو من میخونم نشنیده بگیریم دیگه، حالا سریع بگذریم. فرمود در بهشت متقین نهر جاریه، انهار من ماء، فرمود الماء رجلون، یعنی اون آبی که سرچشمه حیات است و در بهشت متقین جاریست، نهر جاریه در بهشت متقین، این آب وجود مقدس معصومه که سرچشمه حیاته، از آستان اون نهر جاریست، متقین می نوشن غرق در حیات میشن. پس ببینید ظاهر اون چیزی که تو بهشت هست، ظاهرش نهر آبه، ولی اگر کسی خوب دقت کنه باطن این نهر آب ولایت امامه، متقینن دیگه، تو دنیا اهل تقوا بودن، تموت شیعتنا هم المتقون، متقون شیعیانن، اونایی که شعاع وجود امامن، دنبال امام حرکت میکنن. دیدید در روایات توضیح داده شده، فهمون شیعیان ما مثل شعاع خورشیدن، همینطوری که شعاع خورشید دنبال خورشید حرکت میکنه، دنبال ما حرکت میکنن. شیعیان متقین تو بهشت هم که میرن، نهری که در بهشت اونا جاریست از ولایت امام جاری میشه. فهمون الماء رجلون، اون آبی که سرچشمه حیات است و اون رو به مؤمنین میخورانن، تو بهشت متقین نهرش جاری است، این ولایت امام علیه السلامه. پس ظاهر بهشت و نعمتهای ظاهری بهشت چیزیست، نعمتهای باطنی چیز دیگری. باطن این نهر جاریه در بهشت متقین حقیقت توحید و ولایته. این خمری هم که در بهشت متقین جاریه، فرمود خمره، بهشت متقین نهر خمر درش جاریه، نوشیدنیست که هر که بنوشد غرق در لذت میشه. فرمود علمهم یتلذذ منه شیعتهم، این نهری که تو بهش جاری ظاهرش نهره ولی باطنش علم الامامه. پس ببینید نعمتهای خدای متعال، رزقهای خدای متعال، هم رزقهای مادیست هم رزقهای معنوی، که دامنه رزقهای معنوی خیلی وسیع تر از رزقهای مادی هستند. علم، ایمان، یقین، توکل، اینا همه رزقهای معنوی هستند. صفات کریمه رزقهای معنوی هستند. معرفت خدا، محبت خدا، معرفت معصومین، اینا رزقهای معنوی هستند و فراوان رزقهای دیگری که در دعاها و زیارات ازش یاد شده. و همچنین رزقهایی که ما میبینیم، یه سری رزقها رزقهای ظاهری هستند، یک سری روزیها و رزقها رزقهای باطنی هستند، پوشیده هستند، پنهانن، ولی رزق الهی هستند که خدای متعال برای متقین در نظر گرفته. در بهشت متقین علم امام بهشون داده می شود، این رزق باطنیشونه، ولایت امام بهشون عطا می شود، در اختیارشونه، نهر جاریه تو بهشتشونه. همون چیزی که تو دنیا یه جرعش به سختی به دست میاد، آدم اگه بخواد یه جرعه از علم الامام تو دنیا بنوشه خیلی باید تلاش کنه. دیدید در احوال بزرگان وقتی نقل میکنن، گاهی یه جرعه بهشون میخورانیدن، یه جرعه. در احوالات معلوم شوشتری که از علمای بزرگ و منبریای بزرگ دوره قاجار بودن و هنوزم بعض آثارشون باقی است و اساتید دیدن، نقل کردن که مثلا ایشون در خواب دیدن که مهمان سید الشهدا علیه السلام هستن. حضرت به حبیب فرموده بودن حبیب آب که نداریم، حلوا درست کنید برای ایشون بیارید. یه حلوایی درست کرده بودن، حضرت به ایشون خورانده بودن، همه ی اون چه داشتن مال همون حلوا بوده. در احوالات علمای بزرگ گاهی نقل میکنن که در خواب مثلا امیرالمومنین یه جرعه آب بهشون نوشانیدن. من نمیخوام نام ببرم، در معاصرین ما هم بودن، از دست حضرت جام عسل گرفتن خوردن. همه این مقام مرجعیت و مقام منی علمیشون مال همون جامی است که از دست امیرالمومنین علیه السلام گرفتن. در مورد شیخ انصاری و دیگران داریم. این حقیقتی است دیگه. تو دنیا اگر کسی بخواد به علم امام علیه السلام برسه، خیلی تلاش کنه، یه جرعه به دست میاره میخوره و همین یه جرعه گاهی برای سر آدم هم زیادی است. یه جرعه از اون معارف و علمی که در اختیار امامه به انسان بخورانن، درهای توحید به روی انسان باز میشه. مثلا من بعضی از بزرگان رو در احوالاتشون دیدم که همه گشایش های علمی که براشون شده، مثلا وجود مقدس امام رضا علیه السلام، آب دهانشون رو به ایشون دادن و خوردن. در عالم خواب همه خودش عالم هم معتقد است که همه معارفی که به من داده شده نقطه آغاز و گشایشش اینجاست. حالا در بهشت متقین قرآن میفهمد نهرش جاریست، انهار من ماء غیر آسن، انهار من خمر لذت للشاربین. نهرهای از ظاهرش خمره ولی باطن این خمر علم الامام. نهرش در بهشت متقین جاریه، نه یک کلمه و دو کلمه. پس ببینید نعمتهای خدای متعال ظاهر داره، باطن داره. لذا اگر کسی اهل توجه باشه، باطن همه نعمتهایی که به ما میرسه رحمت خداست. ما محتاج رحمتیم. از آستان الهی همه نعمتها و رزقها نازل میشن. ان الله هو الرزاق، او فقط رزاق است. رزق ما در دست دیگری نیست. همه رزقها از آستان الهی نازل میشود، چه ظاهری چه باطنی، چه رزق معنوی چه رزق مادی. و این رزقها بسیار دامنشون گسترده است، همه هم از آستان الهی است. اگر خدای متعال کسی رو محروم کنه، دیگری نمیتونه به انسان رزق بده. ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، خدای اگر تو منو محروم کنی، دیگه کی میتونه به من رزق بده؟ همه ی رزق ها از آستان تو نازل میشود. خب عنایت بکنید، این رزق های الهی بعضی هاش موسم خاص دارن، وقت خاص دارن، در وقت‌های دیگه در اختیار نیستن، یا اگر هستند بهار این رزق و روزی زمان خاصی است. به عنوان مثال میگم، شب جمعه شب دعا کردن است. رزق استغفار و توبه در شب جمعه داده میشود. این که در روایات داره ملکی از سر شب تا صبح صدا میزند گناهکاری نیست بخواد توبه کنه، این معناش چیه؟ معناش اینه درهای توبه، رزق توبه، رزق رجوع به خدای متعال تو شب جمعه در اختیار هست. اگر شد شب شنبه، اون باب دیگه بسته میشه. این که در روایات ما دیدید فرمود ماه رمضان ماه نزول قرآنه، این که صریح قرآنه، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. یک آیه در ماه رمضان ثواب یک ختم قرآن در غیر ماه رمضان داره. این معناش چیه؟ معنای حرف اینه که قرآن حقایق خودش رو، میوه های آسمانی خودش رو، که ما باید بریم تو آسمان سماواتی بشیم دستمون به رزق قرآن برسه، قرآن این میوه های آسمانی خودش رو تو ماه رمضان تنزل داده. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. لذا درهای رزق قرآن تو ماه رمضان به رو انسان بازه. واقعاً سیر و رشدی که با یک ختم قرآن در غیر ماه رمضان حاصل میشه، آدم با یه آیه قرآن میتونه همین سیر رو داشته باشه و جای تعجب هم نیست. چرا؟ چون ماه رمضان ماهی است که قرآنی که جاش تو عالم دنیا نیست، کتاب الله به تعبیر خود قرآن، لدینا، جای خدای قرآن در محضر خدای متعال هست. در ماه رمضان این سفره الهی، این شجره طیبه قرآن در دسترس ما قرار گرفته، میوه های خودش رو نازل کرده. لذا در ماه رمضان راحت تر میشه از میوه های قرآن برخوردار بشی. به اندازه یک ختم قرآن که در غیر ماه رمضان زحمت بکشی، یه آیه قرآن میخونی، اون برکات معنوی قرآن، نورانیت قرآن، حقایق قرآن به انسان عطا میشه. به اندازه یک ختم قرآن انسان رفعت پیدا میکنه. این مال موسم خاصه، رزقیست که تو ماه رمضان نازل شده. قرآن در ماه رمضان ثمرات خودش، میوه های خودش، حقایق خودشو در اختیار قرار داده، لذا راحت تر میشه به این حقایق دست پیدا کنی. راحت تر میشه به این حقایق برسی. خب همینطوری که شب جمعه، ماه رمضان، ماه رجب، ماه شعبان روزی خاص خودش رو داره. اگه این ماه شعبان تمام شد دیگه این روزی نیست. روایت رو دیدید، روایت معروفی است، روایت شجره طوبی. اینو مرحوم محدث قمی هم در مفاتیح الجنان در اول ماه شعبان نقلش کردن که امیرالمؤمنین در روز اول ماه شعبان عبور می‌کردن، دیدن یه جمعی نشستن از اصحابشون راجع به قضا و قدر و اون بحث‌های پیچیده‌ای که مکلف نیستن دارن بحث می‌کنن. حضرت فرمودن چرا نشستید از این بحث‌ها می‌کنید؟ بعد توضیح دادن من در اول ماه شعبان می‌بینم که این درخت شجره طوبی شاخ و برگ خودش رو فروت فرستاده برای اینکه مؤمنین راحت بتونن به این شاخ و برگ متمسک بشن، و اگر به این شاخ و برگ این درخت متوسل شدن اینها رو با خودشون به سمت سماوات و آسمان بالا میبره. و من کنه و حضرت مشاهداتشون رو میگن، میبینم که این شجره زقوم که جهنمیست شاخ و برگ خودش آورده، کسایی که چنگ به اون میزنن با خودشون رو به قعر جهنم فرو میبره، که در روایات دیدید، در زیارات دیدید شجره طوبی امیرالمؤمنین هن دیگه، السلام علی شجره طوبی. یعنی ولایت امیرالمؤمنین که یه درخت بهشتی است، یک شجره سماواتی است، این درخت شاخ و برگ خودش رو تو ماه شعبان فرود میاره. در قرآن دیدید خدای متعال وقتی درخت توحید رو تصویر میکنه میفهمد مثل کلمت طیبه، شجره توحید، درخت توحید مثل یه درخت پاکی است که ریشه هاش در اعماق زمین اصلش ثابته، فروع این درخت شاخ و برگش تو سماوات و آسمان هاست، دائما میوه میدهد، تؤتی اکلها کلهینن به اذن ربها، همیشه سبزه، همیشه میوه داره. درخت توحید هیچ وقت اینطور نیست که ثمره نداشته باشه. این درخت توحید رو روایات معنا کرده، فرمود این درخت توحید، اصل درخت خود ائمه هستن، فرع این درخت ولایتشونه، هر کی وارد محیط ولایتشون شد فرعها فی السما میشه آسمانی. میوه درخت توحید دائمی است، همیشه بهاره، اینطور نیست که یه فصل سال میوه داشته باشه. فرمود این میوه هاش علوم ائمه علیهم السلامه. اگر کسی وارد وادی ولایت ائمه شد، سماواتی شد، دائما از این میوه ها میخوره. این روایت برای این خوندم. ببینید حضرت فرمود تو ماه شعبان شجره طوبی، این درخت توحید، این درخت ولایت شاخ و برگ خودشو فرو میفرسته. این درخت سماواتی است، فرعش تو آسمان هاست، اصلش که در محضر خداست، دست کسی نمیرسه به اونجا. فرع این درخت، فرع ولایت امیرالمومنین تو آسمان هاست، میوه‌هاش هم تو آسمان هاست. کسی اگر دستش رسید دائما میوه داره، دائما میتونه بهره مند بشه. حضرت فرمود تو ماه شعبان این درخت شاخ و برگ خودش رو پایین میاره، به جای اینکه شما برید تو آسمان، این درخت ولایت امیرالمومنین شاخ و برگش رو آورده پایین، در اختیار شماست، شما از این درخت میتونید بهره مند بشید. پس ببینید فرق ماه شعبان با قبلش چیه. تو قبل ماه شعبان ما باید بریم تو آسمان ها دستمون میوه های این درخت برسه، در ماه شعبان شجره طوبی، این درخت توحید، این درخت ولایت امیرالمؤمنین شاخ و برگ خودشو نازل میکنه که ما به این شاخ و برگها متمسک بشیم، با این شاخ و برگا ما بریم آسمانی بشیم. این بار این درخت ما رو با خودش بالا میبره. پس ببینید رزق هایی که خدای متعال نازل میکنه خیلیاش یه وقت خاص داره. اگر کسی سحر جمعه خوابید دیگه این رزق سحر جمعه از دست رفته، تو روزش عبادت کنه ولی این جای اون رزقو نمیگیره، خدا را حفظ کنه. یه استادی عزیزی ما داریم، ایشون میفهمود سحر مثل کره مشکه، شما یه مشک دوغو بخوری به اندازه اون یک سیر کره خاصیت نداره. حالا کسی سحر خوابید دیگه از اون کره این دوغ محرومه، بعد یه مشک دوغو بخوره بازم به اندازه خاصیت اون یک سیر کره نیست. ببینید رزقهای خاص اینجوریه، یه وقتهایی اوقات خاصی است که یه روزیهای خاصی در اون ایام منتشر میشه، وقتهای دیگه اون رزقها نیست. مثل عرض کردم رزق قرآن که در ماه رمضانه، وقتی شد فردای ماه رمضان دیگه شما باید یه ختم قرآن کنید که کار یه آیه قرآن رو انجام بده. یه ختم قرآن. چرا؟ چون تو ماه رمضان درهای بهشت بازه، درهای جهنم بسته است، بهشت در اختیار ماست. ماه رمضان یه دری به سوی بهشته. اگه کسی وارد ماه رمضان گویا وارد بهشت شده. میوه های درخت بهشت در اختیارش هستن. ولی ماه رمضان که تمام شد دیگه اینجوری نیست. این باب بسته میشه. پس رزق های الهی بعضیاش وقت خاص دارن، موقف خاص دارن. اگر تو اون موقف انسان دست به کار بشه راحت به اون روزی میرسه. اگر گذاشتیم و فرصت گذشت دیگه اون رزق به راحتی به دست نمیاد. مثل شب جمعه است، مثل ماه رمضانه، مثل شب قدره. اگه انسان شب قدر رو خوابید دیگه شب 24 ماه رمضان جای شب قدر رو پر نمی کنه. روزی هایی که تو شب قدر تقسیم میشه تو شب 24 دیگه تقسیم نمیشه. حالا عنایت کنید، ماه محرم یک رزق های مخصوصی داره که این رزق ها در غیر ماه محرم نیست. اول اینو من محضر اساتید خودم عرض میکنم، شاید اینجوری بشه استفاده کرد از مجموع ادله که اینطور نیست که مثلا اگر ماه رمضان یک بار تو عالم قرآن درش نازل شده، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، اون ماه رمضان هر سال که تکرار میشه دیگه ربطی به اون ماه رمضان نداره. نخی اینجوری نیست. اگر شب قدر یه بار قرآن در شب قدر نازل شده، انا انزلناه فی لیلت القدر، قرآن در شب قدر نازل شده، ولی هر شب 23 ماه رمضان که تکرار میشه یه نسیمی از اون شب قدر تو دنیا میوزه، یه دری به روی اون شب قدر تو دنیا باز میشه. لذا شب 23 ماه رمضان ارتباط با حقیقت شب قدر داره، با شبای دیگه فرق میکنه. ماه رمضان که ماه قرآنه هر سال که تکرار میشه یک دری از اون ماه رمضان و شهر رمضان حقیقی به سوی دنیای ما باز میشه. لذا واقعا روز و شب ماه رمضان با روز و شبهای دیگه متفاوته. همه شما مؤمنین هم تجربه کردید، هم راحتی عبادت، هم همه چیش فرق میکنه با بقیه لذتهای معنویش. چرا؟ چون واقعا هر سال که ماه رمضان تکرار میشود یه نسیمی از ماه رمضان میوزه تو این عالم، از اول ماه رمضان تا آخر ماه رمضان. بعدم وقتی این ماه تمام شد این سفره جمع میشه. دعای وداع ماه رمضان امام سجاد رو دیدید، ماه رمضان رو با همه فضیلتاش توضیح میدن، میگن حالا دیگه زمانش تمام شده، داره این ماه رمضان بساط خودش رو جمع میکنه. ما خیال میکنیم اهل دنیا، اهل ظاهر، البته مؤمنین اینجور نیستن، خیال میکنن روز اول رمضان با روز آخر ماه مثلا شعبان فرق نداره، که اسم اینو گذاشتن رمضان، اسم اونو گذاشتن شعبان. اینجوری نیست. روز اول ماه رمضان با روز ماه شعبان فرق میکنه، شب قدر با شب قبل و بعدش فرق میکنه، حقیقتا فرق میکنه. اون خطبه شعبانیه وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که ماه شعبان رو ماه رمضان رو توضیح میدن، شهرون دعیتم فیه الى ضیافت الله و جئلتم فیه من اهل کرامت الله، دعوت به ضیافت شدید، کرامت های خدا در اختیار شماست، درهای بهشت بازه، درهای جهنم بسته است. اینا قرارداد که نیست. ماه رمضان که میاد یه نسیمی از اون عالم بالا میوزه. ماه محرم هم همینطوره. هر ماه محرمی که تکرار میشود این دهه، یه حقیقتی از اون ماه محرم حقیقی، ماه محرم سال 61 هجری، یه حقیقتی از اون نازل میشه، یه نسیمی از اونجا میوزه، یه دری به سوی اون محرم باز میشه. ولذا خیلی از فیوزاتی که در اون محرم بوده در این ماه محرم در اختیاره. این ایام هم که میگذره اون فیوزات خاص نیست، اون درها بسته میشه. خب حالا این یه جمله من بخونم از حدیث کسا، همتون باش آشنا هستید. حدیث کسا اینه، قبل از مباهله با بنی نجران حضرت رفتن تو خانه حضرت زهرا سلام الله علیها،
و یکی یکی پنج تن رو ریش زیر عبای خودشون جمع کردن، به خدای متعال عرضه داشتن که خدای اینا اهل بیت منن و دعا کردن. خدای متعال آیه تطهیر رو در شأن این اهل بیت نازل کرد. یه مجلسی بوده، پنج تن داشتن بین خودشون و خدا، خدای متعال مباهات کرد به همه سماواتیا، بعدم جبرئیل رو فرستاد و آیه تطهیر رو نازل کرد. یه مجلس بسیار پرفضیلته، یه بارم تو عالم بیشتر تکرار نشده، اونم همون مجلسی است که پنج تن در محضر رسول خدا بودن، اون آیه نازل شد. اصلش هم مورد اتفاق فریقین سنی و شیعه است. این مجلس تکرار شدنی نیست. بعد در حدیث کسای مبسوطی که همه باش آشنا هستید، امیرالمومنین در پایان این جلسه یه سوال از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کردن: یا رسول الله، مال جلوسنا هازا من الفضل عند الله، این نشستی که ما امروز داشتیم، این مجلس ما، فضیلتش در نزد خدا چیه؟ چه فضیلتی ده؟ حضرت یه جوابی دادن، جواب اینه، فرمودن هیچ محفلی از محافل که جمعی از دوستانمون اونجا جمع بشن و درش این مجلس ما رو یاد کنن، درسته؟ نیست الا اینکه و نزلت علیهم الرحمه، رحمت برشون نازل میشه. هر مجلسی که دوستان ما بشینن این حدیث رو یاد کنن، این مجلس رو یاد کنن. حدیث که سامی خونیم همینه دیگه، میشینیم دوره همون مجلس رو یاد میکنیم، میگیم یه همچین مجلسی بود، نبی اکرم وارد شدن بر صدیقه طاهره سلام الله علیه اجمعین، یکی یکی خمسه طیبه زیر عبا جمع شدن، آیه تطهیر نازل شد. فرمود هر محفلی که دوستان ما بشینن این حدیث رو یاد بکنن، رحمت خدا برشون نازل میشه، ملائکه برشون نازل میشن، دور و بر اینا رو میگیرن، برشون استغفار میکنن تا این مجلس تمام بشه. استغفار ملائکه یعنی چی؟ در روایت دیدید فرمود استغفار ملائکه گناهان شیعیان ما رو میریزه مثل برگ باد پاییزی که برگ درختان رو میریزه. یعنی استغفار ملائکه همون شستشوی از عالم بالاست، از عالم بالا میان با آب بهشتی مؤمنین رو شستشو میدن، گناهانشون پاک میشه. خب این فضیلتی که مجلس، اگه الان هزار تا مجلس باشه این حدیث که سارو بخونن این اتفاق میفته. امیرالمومنین سوالشون بود فضیلت این مجلسی که ما داریم چیه؟ حضرت فرمود هر مجلسی که یاد این مجلس بشه، ملائکه نازل میشن، استغفار بر اهل این مجلس میکنن، اینا رو پاک میکنن. یه مجلس آیه تطهیر درش نازل شده، مال اهل بیت، ولی هر مجلسی که مرتبط با اون مجلس میشه، میشه مجلس طهارت، مجلس نور، الا مجلس رحمت، الا و نزلت علیهم الرحمه و حفت بهم الملائکه و استغفرت لهم الا ان يتفرقوا. اصل این رحمت مال اون مجلسه، ولی وقتی توی مجلسی ارتباط با اون مجلس برقرار میشه، یه نسیمی از اون مجلس پنج تن به این مجلس میوزه که ملائکه فرود میان. عین همین در باب محرم است. محرم یک بار بیشتر نبوده که درهای رحمت خاص خدا به لوی همه عالم به واسطه عبادت سیدالشهدا گشوده شد. سیدالشهدا تو عاشورا یه عبادتی کرد، یک بندگی کرد. بهتر بگم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در عاشورا یک بندگی کردن که درهای رحمت الهی به روی همه سماوات و عرض باز شد. حالا انشالله اینو در یه فرصتی توضیح میدن. یک بارم بیشتر عاشورا نبوده، عاشورا که دیگه تکرار نمیشه، تکرار پذیر نیست تو عالم. ولی هر سال که ماه محرم میشود، یه نسیمی از اون عاشورا میوزد و هر مجلسی که شکل بگیرد و در این مجلس یاد اون عاشورا بشود، نسیمی از رحمت عاشورا تو این مجلس میوزد. لذا شما ببینید، فرمود مجلسی که شما میگیرید و عزاداری میکنید، ملائکه از آسمان برش نازل میشن، فرود میان. فرمود امام صادق به یکی از شعرهای زمانش فرمود بشین و برای ما روزه بخون. روزه خون، مفصل گریه کردن. میگه صدای گریه از پشت پرده بلند شد، زن و بچه حضرت متحول شده بودن، مجلس مجلس فوق‌العاده‌ای بود. حضرت هم بودن فلانی ملائکه‌ای که تو این مجلس گریه کردن از آدم ها بیشتر بودند. یعنی این مجلسی که مرتبط می شود با عاشورای امام حسین علیه السلام، رزقی درش نازل می شود که مال عاشوراست، نسیمی از اونجا می وزد در اینجا. پس ببینید محرم وقتی تکرار میشه قراردادی نیست، درهایی باز می شود از عاشورا به سوی ما، به خصوص به سوی مؤمنین و محبین. این درها در غیر این ایام نیست. لذا از شما سوال میکنم، خیلی ها حرفشون اینه، میگن آقا ما محرم از روز دهم شروع کنیم، از اون به بعد 10 روز عزاداری کنیم. ولی شما همتون میبینید ایام هیجان همین 10 روزه. علتش چیه؟ علتش یه کلمه بیشتر نیست، علتش اینه که این ایام نسیمی از عاشورا درش میوزه. این ایام ایامی است که امام زمان علیه السلام عزادارن. همینطوری که حضرت امام رضا ارواح و نافدا فرمود، وقتی محرم آغاز می شد کسی لبخند بر لب پدر من نمی دید و روز عاشورا روز عزای پدر من بود. الانم همینطور است، با آغاز محرم کسی لبخند بر لبان امام زمان نمی بیند. روز عاشورا روز عزای امام زمانه و این است که تو این ایام عالم متحوله، مؤمنین متحولند و این رزق که حالا انشالله عرض میکنم، رزق بکای بر سید الشهداست، رزق زیارت سید الشهداست، رزق شفاعت سید الشهداست، رزق فاصله گرفتن از دشمنان سید الشهداست، رزق براءت، رزق شفاعت، رزق خونخواهی و این که انسان آماده بشه برای اینکه تو لشکر امام زمان حضور پیدا کند. این رزق هاییست که موسم تقسیمش ایام محرمه و در وقت‌های دیگر به راحتی این روزی‌ها در اختیار نیست. رزق اشک بر سید الشهدا و تحول حال و ورود به مصیبت سید الشهدا دهه محرم با بقیه اوقات فرق می‌کنه. ولذا ما باید مترصد باشیم این رزق از دستمون نره. کما اینکه آدم باید مترصد باشه از اول هفته که سحر جمعه را از دست نده. اگه سحر جمعه رو از دست داد، خیلی فیوزات هفته آینده رو دیگه از دست داده. باید مواظب باشه این محرم هم از دست نره. اگه این دهه از دست رفت، خیلی از رزق هایی که تو عاشورا تقسیم میکنن دیگه این رزق قابل دسترسی نیست مگر بره محرم بعدی. حالا انشالله اگر خدای متعال توفیق داد در شبهای آینده یه مقداری راجع به رزق های خاص ماه محرم که چه روزی هایی رو خدا تو این ایام داره تقسیم میکنه و راه رسیدن به این رزق ها چیست، چجوری میشه از رزق های ماه محرم انشالله انسان بهره مند بشه و محروم از این رزق ها نباشه، مطلبتون محضرتون مطالبی رو تقدیم میکنم. فیض آماده است، من مقدمه باشم انشالله از هستای میرداماد بهره مند بشیم. السلام علیکه یا ابا عبدالله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بی بی جان فاطمه معصومه، امشب از کدام مصیبت شروع کنیم؟ محرممون رو با کدام مصیبت آغاز کنیم؟ نزل جناح دگر تا به استقامت داشت، نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت، حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه
از اسب سرنگون گردی. اون لحظه ای که تکیه به نیزه داده بود، تیر سه شعبه سینه حضرت رو درید، خم شد، تیر رو از پشت سر بیرون آورد. فجرت دم و کل میزان، ای دیگه نمیتوانست خودش رو پشت اسب نگه بدارد. زلجناه تلاش کرد حضرت رو اسب نگه، رو خود نگه بدارد. تعبیرین هرچه حضرت متمایل به جانب راست می شد، خودشو متمایل به جانب چپ می کرد. و کلما مال شمالن مال یمینا، مترصد بود آرام حضرت تو گودی قتلگاه، دور از دسترس دشمن رو زمین قرار بدهد، ولی بهش اجازه ندادن. با نیزه حضرت رو از اسب سرازیر کردن. دیگر نتوان جنگیدن نتوان دفاع از خیمه ها شد. این چشماشو باز کرد، دید دشمن بین او و خیمه‌اش حائل شده. توانشو جمع کرد، رو زانو ایستاد. اگه دین ندارید آزاده باشید، من با شما می جنگم، شما با من، چرا به خیمه هام حمله کردی؟ دشمنو از خیمه ها منصرف کرد، ولی واویلا شم رو کرد به لشگرش، گفت حسین درست میگه، اول برید کار حسین رو تمام کنی. اینجا بود که فرقتون به سیوب و فرقتون به رمام و فرقتون به الحجاره. و از این عجیب تر، و فرقتون بالخشب و الاسام، ناتوانها عصا به دستا هم بهش حمله کرده بودم. این کاری کردن از امام صادق نقل شده، فرموده بندازه یه نگین انگشتر جای سالم در بدن جد ما باقی نمانده بود. تو این حال بود، خواهرش آمد بالای بلندی، هرچه تلاش کرد جلو دشمن و بگیره نتوانه. ای دیدن دستاش رو سر گذاشته، ای وا محمدا، وا علیا، وا حسینا،